أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاد المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
باز هم التماس دعا داریم از شما دوستان عزیز، به خصوص در این شب که شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست و گرامی می‌داریم این شب و فردا را و عرض تسلیت داریم به خدمت شما امام حسن عسکری علیه السلام، 11 امام شیعیان و فرزند امام هادی در سال 260 هجری قمری به وسیله زهری که به دستور معتمد عباسی به ایشان خورانده شد به شهادت رسیدند. در نگاهت غروب دلتنگی، آسمانی پر از شفق داری، گرد پیری نشسته بر رویت، ای جوان غریب حق داری. در خدمتتان هستیم با بخش پایانی.
گلانه
روزگار است دیگه، یک روز با ماست، یک روز علیه ما، یک روز سخت میگذره و یک روز آسان، اما او چیزی که مهم است ایست که احساس کنیم همیشه در حمایت رحمت و مهربانی خداوند هستیم. شاید سختی ها هم حکمتی دارن که ما نمیدانیم و قطعا هم همین قسم هست. به هر حال بعضی که میرسیم به حال روزگارشان را میپرسیم، میگن خدا را شکر راضی هستیم بر رضای الهی. اینها گواراترین زندگی را با قول حضرت علی علیه السلام دارن. حضرت می‌فرمایند گواراترین زندگی را کسی دارد که به قسمت الهی خود راضی باشد. باز هم تسلیت میگیم سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را که فردا هست و گرامی میداریم آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را. تا فردا که باز هم به خدمتتان میرسیم، شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم. حق پشت و بنایتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نظام آموزشی افغانستان در معرض فروپاشی. ایران در کنار مجروحان جمعه خونین کابل، و تمدید ترانزیت گازوئیل ایران به افغانستان به مدت 4 ماه دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان خوش. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سازمان بین المللی نجات اطفال در تازه ترین ارزیابی خود نظام آموزشی افغانستان را در صدر فهرست فروپاشی قرار داده است. این دومین سال متوالی است که مؤسسه نجات اطفال 182 کشور را بر اساس آسیب پذیری نظام آموزشیشان رتبه بندی می کند. با گزارش خبرگزاری جمهور، بر اساس تحقیقات و ارزیابی سازمان بین المللی نجات اطفال، پس از افغانستان، سودان، سومالی و مالی 3 کشوری هستند که نظام آموزشی آنها از نظر آسیب پذیری در رتبه دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. بر اساس تحلیل جدید این نهاد در مورد چگونگی تأثیرات کرونا، جنگ و تغییرات اقلیمی، روند آموزش 49 میلیون طفل در این 4 کشور به شدت در خطر است. نظام آموزشی افغانستان در حالی در صدر فهرست سازمان بین المللی نجات اطفال از لحاظ فروپاشی قرار گرفته که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دانش آموزان و دانشجویان و دختران بالاتر از سنف ششم بسته مانده است. شماری از مجروحان بدحال حمله انفجاری به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل برای درمان به ایران منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران که همواره در کنار مردم افغانستان بوده است، 8 نفر از مجروحان این حمله تروریستی را برای درمان با 1 فروند طیاره به ایران منتقل کرد. این مجروحان از ناحیه چشم، گوش و شکم و دیگر بخش‌های مهم بدن به شدت زخمی شدند که امکان مداوای آنها در کابل وجود نداشت. جمهوری اسلامی ایران همچنین محموله‌ای از کمک‌های امدادی را برای درمان مجروحان حمله تروریستی اخیر در غرب شهر کابل ارسال کرده بود. نماینده وزارت صحت عامه طالبان گفت: ما از جمهوری اسلامی ایران که همواره در کنار مردم افغانستان بوده است قدردانی می‌کنیم. شمار جان باختگان حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل رو به افزایش است. تعداد شهدا به 53 نفر و شمار مجروحان به حدود 100 نفر رسیده است. تظاهرات دانشجویان دختر دانشگاه البیرونی کاپیسا عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان دختر دانشگاه البیرونی کاپیسا امروز در گردمایی حمله های دهشت افغانانه بر آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل پایتخت افغانستان را محکوم نمودند. این دانشجویان شعار امراش و عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود را سر داده، خواهان تأمین امنیت غیر نظامیان، مراکز آموزشی و مساجد گردیده، از مقامات مسئول حکومت خواستند عاملان جنایت بشری و جنایت جنگی آموزشگاه کاج را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. روز جمعه مرکز آموزشی کاج در دشت برچی شهر کابل پایتخت افغانستان آماج حمله خونین تروریستی قرار گرفت که ده ها تن از دختران و پسران جان خود را از دست داده و زخمی شدند. تا هنوز هیچ کسی مسئولیت این رویداد خونین را به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
آزمون کنکور سراسری در افغانستان از فردا آغاز می شود و تا 3 روز ادامه می یابد. با گزارش رادیو دری، احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان گفت امسال 115,000 دانشجو از طریق آزمون سراسری کنکور به دانشگاه ها و دیگر نهادهای تحصیلی افغانستان راه خواهند یافت. وی با اشاره به افزایش ظرفیت جذب دانشجو در سال جدید افزود: سال گذشته از طریق کنکور بیش از 86,000 نفر به دانشگاه ها راه یافتند و امسال نیز 115,000 نفر پذیرش می شوند. احمد تقی از آمادگی کامل نهادهای مرتبط برای برگزاری کنکور سال 1401 در کابل و دیگر ولایت‌ها خبر داد و تأکید کرد این روند به طور شفاف برگزار خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان از محدودیت‌هایی برای دختران در انتخاب رشته دانشگاهی خبر داده بود. تسلیم شدن ده ها تن از افراد منصوب به گروه داعش به نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم آصف چینواری از شرق افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
ده ها تن افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. محمد الله ادریس رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت 59 تن افراد منصوب به گروه داعش که در ولسوالی های سرخرود، چپرهار، آچین، سپینغار، لالپور و خوگیانی این ولایت بر علیه امارت اسلامی فعالیت های تخریبی را انجام میداد، بنابر درخواست سران قومی و علمای دینی ولسوالی های یاد شده و بر اساس فرمان رهبر طالبان مورد عفو مشروط قرار گرفتند. رئیس اداره استخبارات گفت در صورتی که این افراد تسلیم شده از شرایط وضع شده برای آنان تخطی نماید، مورد مجازات جدی قرار خواهد گرفت.
نه غونډه کې د شپږ ورځې لپاره خلک سعودي سپینګرو د علماء او قومي مشرانو په همکاري باندې اسلامي امارت امیرالمؤمنین د زایم د اپیل فرمان نه په استفاده سره نن نه په ځوس کې د مختلفو ورځې نه تسلیم شوی دي. سیادی ورځې چې په هر سرخرود خوګیانی لالپورا اچین سپینغر ورځې شکل دي.
در این حال سران قومي او علماء دینی کې نه افراد بنا بر درخواست انان مورد عفو قرار گرفته میګوید، در صورت تکرار عمل کرده های گذشته منازل این افراد را به آتش خواهند کشید و بر اساس روایت قومی مورد جریمه نقدی نیز قرار خواهند گرفت.
ولی دیگه من مشوره تسلیم شوید. تر هم دچی که چهار چهده عمل بیاو کرلو کور بی سوزی مال بی تالاکی گی دی وطن بکشنده کی گی داز منگا تر دا منگا طول کامی مشران دا تر یخی دا او خطنم دی کلی و گتیم لگولی امزاگانیم کلی.
از سوی دیگر افراد تسلیم شده نیز از اعمال انجام شده شان پشیمان بودن و تعهد نمودن که بار دیگر به صفوف گروه داعش بر نمیگردد.
کاری نجیب الله دی بچکوٹ ولسوالی دی بارکاب کلی اوسیدونکو ما په داعش سره وخت تیر کړی دی. اوس د داعش نظر صرف نظر شوی ما هغوی سره نور زه کار نه کوم. زه امارت اسلامي ته تسلیم شوم او زه د امارت اسلامي هر دغه ته تیار یم چې زه هغوی سره هر قسمه خدمت او همکاري وکړم.
از به قدرت رسیدن امارت اسلامي تا وکنون 650 تن افراد منصوب به گروه داعش در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار به اداره استخبارات این ولایت تسلیم شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان گفت با توجه به درخواست مکرر مقامات حکومت موقت طالبان برای تأمین مستمر سوخت شهروندان افغانستان از سوی ایران با تمدید ترانزیت سوخت گازوئیل از ایران به افغانستان از سیوم به مدت 4 ماه موافقت شد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت سال گذشته تا کنون کشور افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. اوضاع معیشتی مردم افغانستان به شدت دچار بحران شده و فقدان منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به افغانستان مانند برنج، جو، گندم و ذرت که به تبع آن کمبود و گرانی مواد غذایی در بازارهای این کشور رخ داده است، سبب شده تا امنیت غذایی در افغانستان به مخاطره افتد و نهادهای حقوق بشری درباره بحران انسانی ناشی از قحطی و گرسنگی برای میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار دهند. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان، روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا خلق ثروت در افغانستان و گسترش صنایع در آن کشور را از اولویت‌های دولت ایران برشمرد. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان تأکید کرد کیفیت بالا و قیمت مناسب کالاهای ایرانی این جذابیت را برای طرف افغانستانی ایجاد کرده است تا در پی تأمین مایحتاج بازار داخلی از سوی طرف ایرانی به ویژه بخش خصوصی در ایران باشد. مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور علناً از اغتشاشات در ایران حمایت کرد. در ادامه تلاش مقام‌های واشنگتن برای موج‌سواری روی حوادث اخیر ایران، ویلیام برز، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز ضمن حمایت علنی از اغتشاشات اخیر در ایران اظهار داشت: آنچه که من میتوانم بگویم این است که حمایت ما به عنوان یک دولت از جریان آزاد اطلاعات با قدرت ادامه خواهد یافت. اظهارات مهمترین نهاد جاسوسی آمریکایی در حمایت از اغتشاشات در ایران در شرایطی مطرح شده که دولت آمریکا و نهاد تحت فرمان ویلیام برنز سابقه طولانی از دخالت در دیگر کشورها دارد. سخنان رئیس سیا در حالی مطرح شده که حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت میگویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبالروهای آنهاست. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که لازم باشد شجاعانه وارد میدان خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امنیت پایدار کشور را مرهون جانفشانی‌های مدافعان امنیت دانست. دکترین دفاعی جمهوری اسلام ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی‌های بومی استوار است و از زمان جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران، جمهوری اسلامی با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. با گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تبریک فرارسیدن روز فرماندهی انتظامی تصریح کرد امنیت پایدار و مثال زدنی در ایران مرهون تلاش‌های ارزنده و جانفشانی‌های آحاد مدافعان امنیت و نظم جامعه در سازمان‌ها و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی به ویژه فرماندهی انتظامی کشور است که در اوج اقتدار و صلابت صورت می‌پذیرد. سرلشکر باقری افزود حوادث اخیر که محصول توطئه و طراحی مثلث شیطانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبالروهای منطقوی و فرامنطقوی و همچنین پیاده نظام‌های فریبخورده داخلی آن است نشان داد که مجموعه انتظامی ایران قادر است به شایستگی، نظم، انضباط، امنیت و آرامش اجتماعی کشور را از گزند فتنه‌سازی‌ها و آشوبگری‌های اشرار و تروریست‌های مسلح تجزیه طلب و اجیر شده استکبار جهانی صیانت کند. نشست کمیته مشترک دوستی نظامی عمان و ایران در مسقط آغاز شد. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر با وجود تنش‌ها در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشدید ایران هراسی همواره روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده است. مقامات عمانی معتقدند روابط نزدیک با ایران بر مبنای واقع‌گرایی بوده و ایران را یک همسایه بزرگ می‌دانند. دو کشور هیچ گونه اختلافات سرزمینی و مرزی با یکدیگر ندارند. حمایت ایران از عمان به شکل مثبت و ماندگاری در حافظه تاریخی عمان نقش بسته است. با گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 17 نشست سالانه کمیته مشترک دوستی نظامی عمان و ایران که با مدت 3 روز ادامه خواهد داشت در مسقط آغاز شد. سرتیب ستاد عبدالعزیز بن عبدالله المنذری نائب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان و سرتیب محمد اهدی معاون وزیر دفاع و رئیس امور بین المللی وزارت دفاع ایران ریاست هیئت‌های عمانی و ایرانی در این نشست را بر عهده دارند. عمان نزدیکترین کشور شورای همکاری خلیج فارس به ایران است و روابط دو کشور پس از به قدرت رسیدن قابوس بن سعید سلطان فقید عمان دچار تحول قابل توجهی شد. نظام آموزشی افغانستان در معرض فروپاشی. ایران در کنار مجروحان جمعه خونین کابل و تمدید ترانزیت گازوئیل ایران به افغانستان به مدت 4 ماه دیگر. خب عزیزان شنوندگان، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همونطوری که در بخش‌های مختلف خبری امروز به اطلاع شما رسید، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا صبح روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح سخنان مهمی درباره اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بیان داشتند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که این اغتشاش‌ها برنامه‌ریزی شده بود گفتند اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می‌آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. در این باره گفتگویی داشتم با آقای سید سارالله ظهوری، فعال فرهنگی افغانستانی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
حوادثی که اتفاق میفته در هر کشوری دو حالت میتونه داشته باشه. یک حالت چیز که حوادث با خیسته همو ملت باشه و یکی هم میتونه تحریک بیرونی باشه. قطعا آنچه که در ایران اتفاق میفته در بالا به خاطر دشمنی های فراوانی که داره قطعا تحریکات بیرونی هست. ممکن است یک اعتراضاتی مردم داشته باشن، اما این اعتراضات جهت دینی میشه و سمت یک اختشاشاتی. در این سالها تقریبا این دیده شده و در این حوادث این دو هفته ای که پشت سر ماندیم هم کاملا ملموس بود. شعارهایی که داده می شد شعارهای اعتراض نبود، اولی که اعتراض به چی؟ اعتراض به یک مسئله ای که اصلا در موردش نه تحقیق شده نه بررسی. یک گپی، یک شایعی، یک بسیار گپ بدون استدلالی که فلان کس مثلا کشتش داده مسئله بیجابی. اولا تا بال در ایران کس را به خاطر بیجابی نکشتن، اصلا سابقه نداشتن. یک گپ دومی که برفرض هم باشه اولا تحقیق شده، یک بررسی شده و یک اعلان رسمی یک چیزی شه و یک شواهدی باشه. خب مردم ما یک عده‌ای مردم نبودن، در حقیقت یک عده از افرادی بودن که خود فروخته بودن، افرادی بودن که تحریک شده بودن، افرادی بودن که سازماندهی شده بودن از امریکا و صهیونیست که باید یه اتفاق انجام شد و یک عده از مردم هم احساساتی شدن. یعنی من چیزی که اینجا اینم یاله باید عرض کنم برای تمام ملت ها، خصوصا ملت افغانستان، این است که شایعات رو باید مواظب باشیم. شایعات گاهی مردم را بعدن پشیمان می‌سازند. تحریک مردم یکی از دسیسه‌های دشمن همیشه بوده. یلبسون الحق بالباطل یکی از راهکارهای همیشگی لشکریان شیطان و ابلیس بوده. که 4 تا گپ درست را بیان بین مردم بزنن و 10 تا گپ دروغ دیگر هم به خورد مردم بتن و مردم برو باور کنن، شایعات رو بپذیرن. من اینو عرض میکنم شبکه های خبری بی بی سی، من میفهم اشتراکی نشنال، من میفهم از به خدمتتون که صدای امریکا و تمام این شبکه هایی که منبع و منشأش یهود و دشمنان اسلام هست، هر آنچه که در مورد کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی بگوین مطمئن باشین که نمیشه کلش را قبول کرد. این رقم نیست که مردم ما یا تمام مردمای دنیا، مردم ایران، مردم افغانستان بدانن همگی دشمن دلش برای ما نسوخته. دشمنی که خودش اگر اونمو شبکه‌ها رو در مملکت‌های خود نشر بتن مردمش پیتن میگیره، تکس میگیره. چطور برای ما رایگان برنامه میسازه، مصارف میکنه؟ خب قطعا برنامه داره، برنامه اختلاف انداختن داره. کار فرعون، کار فرعونه امروزی، کار استکبار، هزینه میکنن، پیسه میتن، دلار مصرف میکنن، هزار خبات میکنن تا برای ما پروگرام بسازن و از این پروگرام ها و برنامه هایی که ساخته میشن اختلاف اندازی بین ملت ها کنن. این کار در افغانستان هم زیاد کردن و میکنن، اختلاف انداختن بین ملت ها. شما ببینید در ایران بین کرد و نمیفهمم عرب و فارس و بلوچ در همین حوادث اخیر چه اختلاف هایی افتاد، تجزیه شد ایران به خیال خام خودشان، چنین چیز شدنی نیست. ولی دشمن زور خود میزنن، شیطان طمع آخری خود را برای ضربه زدن به بین مؤمنین داره. در افغانستان هم میگفتن من میخوایم درس را ملت ما داشته باشد. حوادثی که اتفاق میفته، ایران قوی، ایران مقتدر، ایرانی که تا دندان مثلث در برابر دشمنانش این رقم مورد طمع اختلاف افکنی دشمنان قرار میگیره. ملت ما دیگه باید بسیار متوجه باشه فرمایشاتی که حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی روز گذشته در بین دانش آموختگان نظامی داشتن. از چند اصطلاح دانشگاه نظامی کاملا پیام های واضح داشت. پیام اولش این بود به دشمن و تمام دشمنان جهان اسلام که همون گپ همیشگی خود امام خمینی میزد کاملا در کلام و اقتدار آیت الله خامنه ای کاملا نمایان بود که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یعنی حوادث اخیر و تمام جریانات مدیریت شد. خود نفس حضور ایشان در بین نظامی ها هم پیام داشت، خود یک قصه پیام داشت. این که مردم را جدای از حاکمیت اسلامی ندانستن یک بزرگترین پیام بود. خب در این شب و روزه اختلاف هایی بود که نمیفهم ورزشکارا جدا شدن، گفتم ایشد که نمیفهم سینماگران و بازیگران و نمیفهم هنرمندا گفتم ایشد جدا شدن از حاکمیت. ایشان آمدن این رقمی بیان کردن که ما انسانهای شریف، انسانهای خوب بسیار داریم، جامعه هنری حاکمیت اسلامی و جامعه ورزشی بسیار جامعه مورد تایید هستن، منتها این طبیعی است که یک عده‌ای هم یک دفعه زدن که اصلا اهمیت نداره، به خاطر که بعضیا بسیار گپا رو کلان میدونستن، یک شخصیت های گپایی دادن و چقدر عالی پدرانه و حکیمانه همه را، همه فریب خورده ها را دوباره دعوت کردن به دامن اسلام و حاکمیت اسلامی. شما هایی که احساساتی شدین از روی ندانستن یک گپایی زدین، ایناله که فهمیدین این کار کار دشمن است و ایناله که فهمیدین چقدر آسیب زده شد و ایناله فهمیدین بس تجزیه طلبی و امثال اینا، بیاین برگردین به دامن اسلام جبران کنین گپایی زدن. بسیار حکیمانه و پدرانه نصیحت ها صورت گرفت. عرض کردم نه خود نفس حضور ایشان برای اولین بار صحبت بعد از حوادث در بین نظامی ها پیام داشت، پیام بسیار محکم و کوبنده برای تمام اختشاشگران، نه بلکه برای اربابانشان، برای امریکا، برای رژیم صهیونیستی، برای انگلیس، برای بعض برخی از کشورها که حتی خودشان تصدیق کردن حاکمیت آل سعود که اونها هم در این قصه نقش داشتن و اظهاراتی کرده بودن و رسانه‌هایشان تحریک میکرد مردم را. پیامشان این بود که شما هیچ بدی نمیتونین نسبت به حاکمیت اسلامی انجام بدین. و در ادامه این یک نکته دیگر هم بگویم که سید حسن نصرالله حفظ الله تعالی هم چند روز پیش در رابطه با همین مسئله نوید دادن و فرمودن که به تمام دوستداران حاکمیت اسلامی و جمهوری اسلامی را اعلان میکنیم که حاکمیت اصلی در جمهوری اسلامی شخص حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این بیرق به دست صاحب اصلی سپرده خواهد شد و هر چه که دشمن تلاش هم بکنه به خاطر این که اراده الهی و به خاطر این که اراده ولی حق حجت ابن الحسن برای حفاظت جریان حاکمیت جبهه حق است، دشمن تمام تلاشش هم که بکنه که کرده دیگه ازی بیشتر کاری هم کردن نمیتونه، به هیچ نتیجه نخواهد داشت.
در ادامه واکنش ها به حمله تروریستی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته با آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس، که دعوت میکنم بشنوید.
در مورد قضایای اخیری که اتفاق افتادن در افغانستان و مرکز آموزشی کاج مورد حمله قرار گرفتند و در آن تقریبا در حدود 50 نفر شهید از دانش آموزان و کسانی که برای تحصیل آمدند و اینها هیچ گناهی نداشتند، همش هم از قشر اوناس بودند و شرایط جدیدی که در افغانستان به وجود آمده وضعیت را بسیار دشوار ساخته است و مشکلات فراوانی برای مردم ما به وجود آورده است که حتی در برای تحصیل و برای کسب علم هم اینها احساس امنیت نمی کند و اینم اولین بار نیست، در گذشته هم شبیه این زیاد اتفاق افتاده و مسئول اصلی آن هم حاکم وقت هست و کسی که در رأس قدرت هست و فعلا وظیفه دارد که تأمین امنیت کند، اما متاسفانه این تأمین امنیت صورت نمیگیره و این خاطر مردم مجبور شده و به سطوح آمده است و اینها هم در عرصه طوفان تویتری شروع کرده و در فضای مجازی اعتراض خودش را بیان کرده و اینکه از وضعیت فعلی ناراض هست و به همین خاطر ما شاهد این هستیم که هشتگی استاپ هزار جنوساید رو به افزایش و گسترش هست، با وجودی که تعداد زیادی در کشورهای زندگی میکنه که اونها فعلا خیلی دسترسی خوب به اینترنت هم نداره، اما در عین حال ما شاهد این نوع اعتراض هستیم. مردم ما فقط اعتراض مدنی میکند، خواهران ما و بانوان از گذشته دور و از آمدن زمان آمدن طالبان در افغانستان اینها تظاهرات خیابانی انجام دادند و به گونه های مختلف تظاهرات کردند و همه تظاهرات اینها هم سرکوب شدند. ما در عین حال ما شاهد این هستیم که خواهران مجدانه و پیوسته همون خواستی مشروع و واقعی و شهروندی خود را خواسته و می خواهد و در اعتراض به این که به اینا اجازه داده نمیشه تا تحصیل کنه و اگر هم در بعض مراکزی برای تحصیل میره متاسفانه مورد حمله و اینا مورد قتل و انتحار و انفجار قرار میگیره و این یک زبانی گویایی هست و صدای رسایی هست که مردم از وضعیت فعلی ناراض هست.
درست. در کل ارزیابی شما از وضعیت اقوام مختلف در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی است؟ با در نظر داشتین که ما اخیراً شاهد افزایش حملات انتحاری بر قوم خاصی در منطقه خاصی در کشور بودیم که همچنان همین حملات انتحاری باعث این شد که شهروندان سیک افغانستان کشور را ترک کنند و به هند برگردند. نظر شما در این باره چی است؟
افغانستان کشوری هست که مجموعی از اقلیت ها در اونجا زندگی میکنه و اکثریت مطلق را هیچ قومی تشکیل نمیدهد. البته در مورد سیک ها اینا متاسفانه اوضاعش بدتر هست و اینا حاضر شدن و مجبور شدن یعنی در واقع که کشور را ترک کنه و یک مایه ننگی برای کشور ما هست که متاسفانه ما نتوانستیم گلهای رنگارنگی که در کشور ما زندگی میکردن و به زیبایی کشور ما می افزودن اونها را نگه داریم، لذا اونا مجبور شدن کشور را ترک کنن. برای مردم هزاره هم یک واقعیت که از زمان خیلی دور یعنی از زمان عبدالرحمن تا کنون بارها مورد حمله قرار گرفته و اینها مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته و در برخی از مواقع تکفیر شده و در زمان عبدالرحمن هم این قسمی و تعدادی از کسانی که فریب خورده و اینها افراطی هستند و همواره دنبال خشونت هست، اینا تلاش کردند که مردم ما را مورد آزار و اذیت قرار بدهد و گونه هایی از خشونتی که اینها انجام دادن نشانگر همون و مصداق همون نسل کشی هست و متاسفانه این رو به افزایش هست با آمدن طالبان که شعار اینها این بود که ما جنگ را خاتمه بخشیدیم و امنیت آوردیم، اما امنیت خیلی شکننده هست و ما شاهد این هستیم که هر روز همین قتل و انتحار و انفجار وجود داره که در زمان طالبان به صورت مکرر در طول یک سال ما شاهد این بودیم که مردم ما به صورت هدفمند و سیستماتیک مورد حمله قرار گرفتند و تعداد زیادی مراکز تحصیلی به خاک و خون کشیده شدند که مرکز کاج یک نمونه آن هست و لیسه عالی عبدالرحیم شهید نمونه دیگر آن هست و این بسیار خطرناک هست.
بله، به نظر شما این اعتراضات چه کارزار تویتری و اعتراض دختران در کابل و یا ولایت‌های دیگر برای متوقف کردن این حملات میتونه مؤثر باشه؟
نسل کشی هزاره یک پدیده جدید نیست، همان گونه‌ای که عرض شد از زمان عبدالرحمن کلیک خورده و شروع شده و ما شاهد این بودیم و در تاریخ خودی دربار نوشته است که در حدود 67% از هزاره ها و شیعیان اینا یا کشته شدند یا سرزمینش به غارت رفته و یا تبعید شده و به کشورهای مثل پاکستان و ایران مهاجر شده که امروز ما شاهد حضور هزاره ها در این کشورها هستیم و اونهای هم که باقی مانده سرزمین مرغوبشان و حاصل خیزشان گرفته شده و اینها در یک جایی که قابل زندگی نیست اونجا متاسفانه به سر میبره که اونجا هم اینها را آرام نمیگذاره و این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه اولا ما راه دیگری نداریم. فعلا در افغانستان شرایط بسیار سخته و طالبان با سرکوبی که انجام داده و انجام میدهد در مقابل هر نوع اعتراض و تظاهرات هرچند مسالمت آمیز باشه اینا استاده و می ایسته و مردان را که در تظاهرات شرکت کند لذا اونها را دستگیر میکنه و مورد آزار و اذیت قرار میدهد و ما راهی به جز همین اعتراضات مدنی که به برکت شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده و فعالیت در عرصه فضای مجازی دیگه ما کاری نمیتوانیم انجام بدهیم تا شاید بتوانیم مجامع جهانی را متوجه خود سازیم و با توجه به شرایط جهانی که به وجود آمده و قضیه اوکراین ای باعث شده که جهان به افغانستان کمتر توجه کنه. لذا یکی از راه ها همین هست که باید ما با همین کارزاری استاپ هزار جنوساید ما بپیوندیم و مردم ما هوشیارانه در این قسمت باید عمل کنه و فعال باشه. و از طرف دیگر وقتی ما چاره ای نداشته باشیم، به قول شاعر اگر بینی که چاه و نابینا است، اگر خاموش بنشینی گناه است. این حداقل وظیفه یک مسلمان، یک انسان، یک شهروند افغانی است که به این شعار و به این واکنش نشان بدهد و به این شعار بپیوندد و تلاش کند که از طریق فضای مجازی همون اعتراض خود را بیان کند.
خب عزیزان شنونده، حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو دری تقدیم شما شد خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. ولایت تخار افغانستان آنقدر جاذبه و دیدنی و شنیدنی دارد که برنامه ها و فرصت هایی باید در نظر بگیریم تا کمی از این منطقه مقبول حرفی زده باشیم. فرخار یکی از ولسوالی های ولایت تخار در شمال خاوری افغانستان است. این ولسوالی در جنوب شرق طالقان مرکز ولایت قرار گرفته و سرسبزترین مناطق افغانستان محسوب می شود. در شمال فرخار گل افغان است. دریای فرخار هم از میانه این ولسوالی زیبا می گذرد. نام فرخار در ادبیات پارسی پیشینه بسیاری دارد و در این ادبیات به عبارتهایی ماننده بت فرخار، پری چهرگان فرخار، دلاوران فرخار و عیاران فرخار زیاد بر می خوریم.
از مرکز شهر فرخار حالا قرار است سفر بکنیم و جاهای دیدنی که واقعا طبیعت خیلی زیبا داره. به این سفر ما تنها نیستم و یک راهنمایی دارم که واقعا قرار است به ما فرخار زیبا را معرفی بکنن. آقای سروری سلام، خسته نباشین، چی دم دارین؟
سلام، سلامت باشین، بخیر باشین، شما خسته نباشین که از راه دور سفر کردین آمدین.
سلامت باشین. آقای سروری من تشکری میکنم از اینکه در سفر فرخار با ما هستین، خیلی خوشحال هستیم و خیلی خوشحال شدیم از اینکه همراه دارین.
سلامت باشین، بخیر زنده باشین. این کوچکترین کاری شاید که میزبونی شما را میبینیم افتخار داریم. ان شاء الله امیدوارم که در ادامه برنامه
سلامت باشین. این مسیری که میریم آقای سروری میشه با ما کم قصه بکنین که واقعا چه طبیعت زیبا است؟ دو طرف سرک پوشیده با درخت است و خیلی زیبا است.
بله، فرخار با همین طبیعت زیباش زیاد مشهور است و با آب و هوایش بسیار مشهور است در افغانستان. شاید کم تر آدمی باشه که اهل رسانه و اهل سفر باشه اما فرخار بلد نباشه نباشه.
بله، بله.
و میلی آمدن به فرخار در سر نباشه. ما فعلا از مرکز شهر برآمدیم، آیسایسته رفته رایسیم طرف چمن خسته، یکی از مکانهای تفریحی بسیار نزدیک به شهر فرخار که سالانه و سطح مهمان از ولایت‌های دور و نزدیک، حتی ولایت‌های مشرقی و جنوب در قلی خودش میداشته باشه و گاهی جای نیست در امتداد همین دره و در لبای دریا، از میمان هایی که از بیرون میه و مردم خود تالخان هم به دلیل از اینکه شهر تالخان بان که هم شهری بسیار سرسبز است و آب بسیار فراوان داره
بل.
اما طبیعت فرخار را باز نداره، طبیعت یه علاقی داره، کوه را میبینیم و به اون خاطر میهن روزای جمعه اکثرا با فامیلایش به فرخار و یک حال و هوای خاص خودش میگیره.
واقعا در این فضا آدم تفریح بکنه، چکر بزنه، کیف خاص دیگه داره. فعلا آقای سروری در کدام موقعیت فرخار ما قرار داریم؟
ما فعلا این قریه را رفق میگن اون طرف و در امتداد سرک هستیم، نارسیده به خفتره، یک از قریه های فرخار و اولوسولی فرخار. نگفته نمانه نصیر جان که 85 قریه داره این اولوسولی بله و تقریبا 74 شروع انکشافی داره که قبلا در چارچوب ریاست انکشاف دهات فعالیت داشته، فعال هم هست به خاطر انکشاف بیشتر دهات کار میکنن این شوراها و ظاهرا فرخارم که ببینین زیاد کار شده، الحمدلله در هر یک قریه مکتب کلینیک
بل.
و دسترسی مردم با آب صحی و آموزش هست، الحمدلله دسترسی داره و نسبت به اولسوالی های دیگه تخار، اولسوالی فرخار امکانات تعلیمی بیشتر را
چقدر خوب واقعا خیلی لذت بخش بود. ما از لحظه که فرخار آمدیم میبینیم که مردم خیلی متفاوت، خیلی مهربان هستن و مصروف کارهای زراعت و مالداری هستن و پکول هم وارد دارن.
بله،
مثل
بله.
که ما خودتان پکول داریم.
نصیر جان درست است، پکول در فرخار نمادی از فرهنگ اولسوالی فرخار هست. شما هر از گاهی اگر فرخار بیاین و بیشتر باشین با مردم قصه های زیادی از فرخار میشنوین.
در کوه دیده میشه که برف است و بوام در فرخار نسبتا سرد است. حالا در جاهایی که قرار است سفر بکنیم با هوا چگونه است و جایی که میریم یکم معلومات شده آقای سروری که
در هر قدم شما پیش میرین، هر قدم سفر میکنین به همین میزان زیباتر میشه، به همین میزان آب و هوای سرد میشه و به همین میزان کوه ها باز پوشیده از برف میباشه. به اون خاطر ما انشاءالله که یاری میکنم شما را تا قسمت های قریه پستاو یا تنگی ورسج اولسوالی ورسج که نارسیده به مرکز اولسوالی است و انشاءالله میریم. جای دیدنی و زیبای زیاد داره.
بله،
فعلا در دمی را اولسوالی قریه خسته را داریم.
چقدر خوب،
اونجا چمن خسته هم هست، یک بازار بسیار خرد هم هست اونجا، روزای جمعه مردم زیاد میان به قلعه. ان شاء الله از اونجا باز تصمیم میگیریم که بخیر بالاتر بریم و بیشتر شاهد زیبایی فرخار باشیم.
در فرخار همه چی پیدا میشه و یک گلوسولی بسیار دیدنی و سرسبز است. بله. طبیعت خیلی قشنگ هم داره. با هم سفر میکنیم و قصه های بعدی هم تعریف میکنیم.
با ورود به دره زیبای فرخار شاهد زیبایی های خیره کننده ای هستیم. جاده از میان ولسوالی گذشته و آن را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند. منازل اکثراً یک منزله یا دو منزله هستند. حدود ولسوالی را دامنه کوههای دو طرف تعیین مسیر می کند. دریای فرخار در نیمه غربی ولسوالی جاری است. در اواسط ولسوالی سرکی به سمت تکاب جدا می شود.
در ادامه سفر من رسیدم به یکی از جاهای بسیار مشهور فرخار زیبای ما که اینجا به نام چمن خست یاد میشه که قصه های بسیار زیاد در اینجا نفته است که با هم قصه میکنیم. آقای سروری خسته نباشین.
سلامت باشین.
از این طبیعت لذت میبرند.
خیلی زیاد.
ما فوق العاده کیف میکنیم. واقعا فرخار زیبا قشنگ بود. تعریفایش شنیده بودیم. حالا طبیعت فرخار رو میبینیم که واقعا تعریفی و خاص است.
بله شما که پیشتر گفتم خسته یکی از اماکن تفریحی نزدیک به مرکز ولسوالی فرخار هست.
بله.
و یکی از چمنهای بسیار مشهور افغانستان.
به به.
اینی بگم هر ساله میمانای زیاد را از راهی بسیار دور و نزدیک از پس کشورهای همسایه از تاجیکستان می آمدند قبلا.
در موقع می آمدند؟
بله بله به خاطر دیدن این چمن. این تاریخ های زیاد در دل خودش داره، نمیخوایم زیاد روی جزئیات بریم.
بله.
البته این چمن هم به خاطر ازی خسته نام گذاری شده که قریه خودش خسته نام داره.
خب قریه در این موقعیت ما قرار داره.
ساخت قسمت دست راست شما
آخا
قریه است و در تاریخ میبینین چنار آره ایجا.
بله بله.
خودش تاریخ زنده است. این را زایر شاشانده به قول عامیانه که اینا قصه میکنن. من نقل قول از مردم میکنم که شنیدیم. و در اوجه 1344 تاریخ است که این نیالا را زایرشاه شان داده ایجا و حال به ثمر رسیده و ماشاءالله دو سات کنارای تنومند شده.
بل.
و خودش میگه که من چه زمانی شانده شده. اینی به این معنی است که
خیلی تاریخی است و خیلی قدیمی.
پنج دهه چار دهه قبلم
بل.
از خانواده شاهی و سلطنت کابینه مردمایی که در رست سیاست قدرت بودند اینجا برای چکر و سیاحت فرخار می آمده و هم می آمده اینجا از غذاهای محلی فرخار که بسیار خوش می آمده قروته بوده معمولا او که می آمده باز مردم مال می کشته برشان طبعاً پذیرایی بسیار خوب می کدن دیگر جای خلاصه زیباست
دقیقا.
هر قدر باشه هر قدر بالاتر بره دهی دره هر قدر شاید زیبایی بیشتر بره.
من صدای آب دریا را اینجا می شنوم که آب روان و آب صاف دریای خروشان فرخار را می بینیم با هم.
این دریای فرخار است نسل جان که منبعش اصلی از اما حوض و بیغنان است حوضی که من گفتم براتان و دیگه در امتداد دره هم کوهای برقی هم است یخچالای طبیعی که آبی دریا را تامین میکنه
بخ بخ.
و تا مسیری که میره دو طرفه یکش سرسبز کرده زیبا ساخته میره این دریای فرخار است. بله.
چقدر زیبا است و یک طبیعت بسیار دیدنی است که شما هم تماشا بکنید.
باغ هم که می‌بینیم خیلی به زیبایی کنارهای دریا افزوده. قسمت‌های بالایی دره را که می‌بینیم نه سبز شده بود پسته است.
خب درخت‌های پسته است.
انتهای دریای زیبای فرخار، دریای فرخار به دو شعبه تقسیم می شود که هر شعبه باعث آبادی و سرسبزی دیگری می شود. اما شعبه اصلی با قوت بیشتر براه خود ادامه می دهد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید.
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari
امیدوار هستیم که سفر به فرخار ولایت تخار برایتان مفید و لذت بخش بوده باشد دوستان. اینک با آهنگی از شما پذیرایی میکنیم.
فرخار چی خوش است، چی خوش هوایی دارد دمید، آبای خونک چی سبز زاری دارد دمید، آبای خونک چی سبز زاری دارد دمید، هر کس برا فرخار یاری بگیرد، هر کس برا فرخار یاری بگیرد، والله را قسم عمر درازه دارد دمی، والله را قسم عمر درازه دارد دمی.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب برنامه انعکاس خدمتان رسیدیم. مطابق معمول هر روز این ساعت با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. اما امشب سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم ما را حدوداً 35 دقیقه با این برنامه همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. اختلافات میان طالبان در مورد باز نشدن مکاتب در افغانستان. و لغو صدور ویزا برای دانشجویان افغانستان از سوی هند. امیر خان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز با توماس نیکالسون نماینده ویژه اتحاد اروپا در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در رشتویتی از دیدار توماس نیکالسون نماینده ویژه اتحاد اروپا با امیر خان متقی خبر داده. آقای بلخی گفته نماینده اتحاد اروپا هدف قرار دادن آموزشگاه ها را محکوم کرده و آن را حمله بر تمام مردم افغانستان عنوان کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نماینده اتحاد اروپا تأکید کرده که غرب به این نتیجه رسیده که کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان تا تنها راه حل مشکلات افغانستان نبوده و باید کارهای عمرانی در این کشور انجام شود. امیرخان متقی هم در این دیدار تاکید کرده که دولت موقت طالبان در یک سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته است که جهان آن را نادیده می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان نیز امروز با توماس نیکولاسون نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان و همچنین رافائل لایدیک معاون جدید هیئت اتحاد اروپا برای افغانستان دیدار و گفتگو داشته کرد.